لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم بخیر باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی از خانم دکتر روناک کاکاوند دارم. خدمت ایشون سلام عرض میکنم. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
سلام خدمت شما، متشکرم، ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و عزیزانی که از طریق اینستاگرام همراهمون هستن. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشن و بتونه این برنامه هم براشون مفید باشه.
بسیارم عالی. خوب هستین خودتون؟
متشکرم، من خوبم.
ما تا اونجایی که من خاطرم میاد آخر جلسه گذشته یکی دو تا مورد بود مربوط به درمان و مدیریت موضوع پانیک اتک که به دلیل زیغ وقت نتونستیم به پایان ببریمش و قول دادیم که در ابتدای برنامه شما راجع به این موضوع صحبت بفرمید و بعد موضوع جدیدی رو آغاز بکنیم. اینه که من دیگه وقت رو تلف نمی کنم، چون همین جوریش هم دیر برنامه رو شروع کردیم و پای صحبت های شما میشین. خیلی سپاسگزارم.
بفرمایید. خواهش میکنم. بله، تو برنامه قبلی قرار شدش که کمی راجع به پانیک اتک دوباره صحبت کنیم، چون دیگه وقت بهمون اجازه نداد. یه قسمتی موندهش که خیلی کوتاه من راجع بهش حرف میزنم، اونم این که اگر کسی رو دیدیم که دچار پانیک اتک شده، حالا اطرافیان چطور میتونن مدیریت کنن و کمک کنن به اون فرد. خب نکته اولی که وجود داره طبق معمول توی چنین موقعیت هایی اینه که لطفا خونسردی خودتون رو حفظ کنید، یعنی آروم باشید. اگر که دفعه اول، میدونم که خیلی شوک کننده است، شاید اصلا ندونید که داره چه اتفاقی میفته، کاملا قابل درک برام. اما اگر که الان آگاه هستید، میدونید به این میگن پانیک اتک و چیزی هستش که گذراست، میاد و میره و تموم میشه و اتفاقی نمیفته، خطر جانی برای اون فردی که در کنارتونه نداره، در نتیجه میتونید با آرامش بیشتر این کار رو انجام بدید. اگر بگید نه، واقعا خونسردیتون رو نمیتونید حفظ کنید، خودتون بیشتر آشفته این و به هم ریخته این، خب پیشنهاد میشه که معمولا از یه فرد دیگه کمک بگیرین. اگر در نزدیکتون هست، اگر هم نیستش، دیگه اونجا فقط به خودتون رسیدگی کنید، نه اون فرد که بدتر ایشون، یعنی اون فرد مورد نظر به هم نریزه. اما پیشنهاداتی که داده میشه اینه که معمولا این افرادی که دچار حمله میشن میگن که با من صحبت نکن، حرف نزن. اگر که همچین چیزی رو از طرف مقابلتون شنیدین، این کار رو انجام ندید، یعنی دیگه صحبتی نکنید، چون خودش متوجه شده که هر کلمه شما تحریک داره میکنه اون پانیک رو. ما تو برنامه قبلی گفتیم که محرک های اطراف رو فرد سعی میکنه به حد اقل برسونه، یعنی حتی پیشنهاد میشه که چشماتو ببند یا تمرکز کن روی سری نکات خاص تا اینکه این محرک های بیرونی رو تو بتونی مدیریت کنید. وقتی شما دارید هی صحبت میکنید، دارید این محرک ها رو به صورت مستقیم وارد میکنید. اگر حرفی نزد و اعتراضی نکرد راجع به صحبت های شما، مشکلی نداره، ولی اگر این حرف رو زد، لطفاً لطفاً بپذیرید و سکوت کنید. اگر که توی این وضعیت بود بهش و اجازه داد که شما صحبت کنید، بهش این اطمینان قلبی رو بدین که کنارشین، حمایت میکنید ازش و در کنارش میمونید، یعنی قرار نیستش که تنها از این حمله بگذره و بتونه به تنها این کار رو انجام بده. از طرف دیگه چیزی که ممکنه گفته بشه، اگر بهتون گفتش که لطفا از من فاصله بگیر، فضایی به من بده، باز اینجا حتما گوش بدین. ببین این مدل شبیه بقیه مدل ها که مشکل جسمی باشه نیستش. ممکنه فرد مثلا لجبازی داشته باشه یا اجازه نده شما کمک خاصی توی جسمش بکنید، اون اصلا موضوعش متفاوته. خب اونجا شاید بتونید نفوذی داشته باشید، ورودی بکنید توی موضوع. اما راجع پنیک اتک لطفاً به گفته های طرف مقابلتون گوش بدین، چون اون خودش آگاهه که داره چه اتفاقی میفته. پس اگر ازتون خواست فاصله بگیرین، فاصله رو حفظ کنید. اگر توی یک وسط یک موقعیت شلوغین، نمیدونم اگر وسط یه پاساژین، وسط یه استخرین، وضعیت شلوغیه، میتونید به سمتی که یه مقدار خلوت‌تره حرکت کنید و تو موقعیت قرار بگیرید. لطفاً سخنرانی نکنید تو موقعیت. حالا یه سری ها شروع میکنم به سرزنش کردن، یه سری ها توضیح نه همون جناب شده هر که بچه هایی که از طریق رادیو هستن ریاکشن های شما رو نمیبینن، ولی واقعا همین حرکت داره همیتونه. نرید بالای منبر حالتون لحظات که
ببین بابا جان
آفره ببین بابا جان باید این کارو میکردی اون کارو میکردی، او باز چی شده که
من که بهت گفته بودم که این کارو بکنی این کارو نکنی،
بهت گفته بودم که نباید این کارو بکنی، یا این که اصلا اما از اون ور یه سری قربون صدقه های اضافه، ای وای باز کی اذیتت کرده، چه اتفاقی برات افتاده، و اصلا هیچ کدوم اینها نیاز نیست. لطفاً اجازه بدید اون فرد با این حملش روبرو بشه و به راحتی میتونه ازش بگذره. نیازی به سخنرانی شما عزیزان نیست. میدونیم که نگرانید، ولی این هیچ کمکی نمیکنه. همین در همین حد میتونه کفایت کنه که اطرافیان باید چطوری کمک کنن به این عزیزان. ولی موضوعی که رو برای این هفته در نظر گرفتم رابطه لانگ دیستنس هستش،
عروسی های تصویری
دقیقا عروسی های تصویری. باز خداش این تصویر هست،
یه قاب عکسی میذارن در مراسم عقد کنون از داماد یا عروس در مراسم ازدواج و خلاصه ازدواج از راه دور و این صحبت های این شکلی. البته خب وقتی میگیم صحبت رابطه، حالا قطعا راجع به ازدواج صحبت نمی کنیم، میتونه که در واقع رابطه هایی شکل بگیره از با فاصله های بسیار دور که خب هم حسن داره فکر کنم هم ضرر.
حتما کم داره، حتما کم داره، هم مزایا داره هم معایب داره، هم محدودیت هایی برای ما میاره هم فرصت هایی رو میاره. اما این مزایا و معایب من فکر میکنم به برنامه بعدیمون برسه. توی این برنامه به یک سری موضوعات دیگه میپردازیم و تو برنامه بعدی بکنم مزایا و معایب رو برسیم و اینکه حالا اگر توی همچین رابطه هستیم چطوری بتونیم کاری کنیم که زنده بمونه این رابطه و حرکت کنه. اینطوری نیستش که بگیم اوکی لانگ دیستنسه پس دیگه نمیشه. خب در گذشته متاسفانه همچین نگاهی وجود داشت که اگر لانگ دیستنس هستش یعنی رابطه از راه دور، اگر که همچین رابطه ای هستش امیدی بهش نیست، به احتمال زیاد فیل خواهد شد. و از این کارا نکنا، اون کسی که دوروبرمونه تازه نمیتونیم بشناسیمش، چه برسه به این که این کیلومتر اونورتر باشه میخوای خودتو درگیر همچین آدمی بکنی. معمولا همچین گوش زدنی میشد، ولی امروز علمی همچین حرف رو نمیزنه، حداقل روانشناسی تحقیقاتی که انجام شده همچین حرف رو نمیزنه و میگه که نه میتونه یک مدل رابطه باشه و حتی خیلی مواقع رضایت رو نشون دادن که شبیه ازدواج ها و روابطی هستش که افراد با هم دیگه یک جا زندگی میکنن.
یه شکل دیگه‌ش هم هست، یعنی این هم نمیدونم توی این کاتگوری قرار میگیره یا نه، اونهایی که در واقع مثل ازدواج در رابطه نزدیک در کنار یکدیگر داشتن زندگی میکردن، حالا به واسطه مهاجرت یکیشون در واقع فاصله ایجاد میشه دیگه، مثلا در یک رابطه خیلی نزدیک تبدیل میشه اون رابطه نزدیک به رابطه لانگ دیستنس به قول شما.
دقیقا میخواستم از همین شروع کنم که چند مدل داریم توی رابطه از راه دور.
این مال ADHD منه.
این مال چیه؟
مال بخش ADHD منه که راجعش بفهمید.
آره، اینجا چند مدل داریم. در گذشته اتفاقا این بیشتر دیده می شده و وجود داشته که آدمایی که زوجی که داشتن با هم دیگه زندگی می کردن، بنا به هر دلیلی یکی از زوجین مجبور میشه که فاصله بگیره، فاصله بگیره و بره حالا شغلش یه شهر دیگه، یه کشور دیگه است، و بره تحصیل کنه یه شهر دیگه، یه کشور دیگه، و این مدت هم یه مقدار میتونه طولانی باشه. این یه مدلشه. یه مدل دیگه این بود که خب زوج دارم با هم زندگی میکنم ولی در طی هفته چند شب رو پارتنرشون نیستش، در نتیجه اونها این رو تجربه میکنن، رابطه لانگ دیستنس رو. ولی امروزه تغییری که اتفاق افتاده اینه که بعد از ازدواج نیست که این رابطه از راه دور شکل میگیره تو بعضی مواقع، اصلا قبلترش داره پایه روی رابطه از راه دور اتفاق میفته. این هم بیشتر به واسطه به هر حال فضای مجازی هستش و سوشال مدیا و تمام این اپلیکیشن ها و پلتفرم هایی که وجود داره، آدم ها میتونن همدیگر رو ببینن و از اون طریق استارت بخوره یک رابطه، حتی تو این فضا عاشق بشن، تو این فضا بخوان یک رابطه صمیمی رو تجربه کنن، و این کاملا امکان پذیره و رابطه از پایه به صورت لانگ دیستنس استارت میخوره. پس این چند مدل هستش. توی هر کدوم از این کاتگوری‌ها که قرار بگیرین و یا اینکه در آینده فکر میکنید ممکنه این اتفاق براتون بیفته، یا معمولاً روابطی که انتخاب میکنید از راه دور هستش، خب دلایل زیادی ممکنه وجود داشته باشه پشتش، ولی اگر همراه ما باشین توی این برنامه ها میتونید یاد بگیرین که چطور میتونید این رابطه رو با کیفیت تر و زنده نگه دارین. در نتیجه این مدل های رابطه لانگ دیستنس هستش. اما چه دلایلی وجود داره که افراد وارد چنین مدل رابطه ای میشن؟ یکی از دلایلی که هستش اینه که وقتی یک فردی، حالا اون مدلی که اگر ازدواج کردن بعدش یک اجباره یا یک اتفاقه یا یک انتخابه اون زوج تصمیم میگیرن، یک موضوع جداگانه است. اما اینکه استارت رو من میذارم رو رابطه لانگ دیستنس به چه دلیلیه، میخوایم دلیلش از این جهت بررسی کنیم. خب میتونه این باشه که بعضی موقع افراد توی یک سنی، توی یک دوره‌ای، هر موقعی از زندگیشون میتونه باشه، علاقه من به این هستن که بخوان یه رابطه ای رو تجربه کنن، یک عشقی رو، یک دوست داشتنی رو، یک صمیمیتی رو بخوان تجربه کنن. در نتیجه اینطوری اگر بخوان فقط محدود باشن به افراد دورور خودشون، خب احتمال خیلی میاد پایین و احتمالی که تبدیل به یک رابطه ای بشه کمتره. در نتیجه ما امروز میبینیم که چقدر استفاده کردن از این اپلیکیشن ها افزایش پیدا کرده و آدم ها جستجو میکنن در جاهای دیگه یه دنیا به دنبال یک پارتنر میگردن، حالا با معیارهایی که خودشون دارن. پس یکی از دلایل اینه که من دوست دارم الان یک رابطه ای رو تجربه کنم و این شانس من رو بالاتر میبره که از این فضا استفاده کنم. دوم بر این که یه سری از افراد هستن که حالا مهاجرت کردن یا فضایی که خودشون توش رشد کردن فاصله گرفتن و حالا میخوان با کسی در ارتباط باشن که اون فرد وصل باشه به پیشینشون، وصل باشه به اون منطقه و موقعیتی که اینها توش رشد کردن و بزرگ شدن. در نتیجه از این اپلیکیشن ها، از این فضا استفاده میکنن و یک کمچین رابطه استارت میخوره. ممکن اپلیکیشن هم نباشه که پیشنهاد بده، یه کسی پیشنهاد بده و تو ببینی که او این خب مثلا از ایرانه، من ترجیح میدم کسی باشه که از ایران مثلا از شهر مازندران باشه و اوکی، این واسهش دلیلی میشه واسه اینکه رابطه لانگ دیستنس استفاده استارت بخوره، خودش سوئد باشه، کسی رو که میخواد انتخاب کنه اونجا باشه. اینها میتونه دلایلی باشه که افراد ازش استفاده میکنن.
یکیش هم میتونه این باشه که ممکنه مثلا در دوران کودکی اون عشقای بچگی هست، مثلا عشقای همسایگی نمیدونم اینها، که بعد مثلا به فاصله، حالا وقتی این آدم ها توی اون دوران بچگی از هم فاصله میگیرن، حالا مثلا خونه هاشون عوض میشه اگر فرض کنیم دوتا همسایه باشن، یه دختر پسریم فرضن، بعدن اینا بزرگ میشن و ولی مثلا خانواده های جورای دورا دور از هم دیگه خبر دارن، یه آشنایی قبلی وجود داره و این آشنایی قبلیه یکیشون به حالا مسافرت دوردست میره و این رابطه از راه دور به این شیوه شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه. یعنی یک آشنایی قبلی هم توی بعضیاش وجود داره دیگه، یعنی طرف همچنان به دنبال اون عشق بچگی میگرده دیگه.
آره ممکنه، چرا که نه، یه سری از افراد هستن که ممکنه در کودکی یک احساس تعلق و عشقی رو تجربه کردن و در بزرگسالی هم دوباره شاید به خانون تجربه رو داشته باشن. حالا اینکه دوباره شبیه همون دوران کودکی هست یا نه براشون نمیدونیم، ولی شاید این میل وجود داشته باشه براشون. بله میتونه این هم یکی از دلایل باشه. یه مطالعه ای انجام شده سال 2013 توی آمریکا، دیدن که حدود 3 میلیون نفر آمریکایی در طی زندگی خودشون توی سری از مقطع‌ها رابطه لانگ دیستنس رو تجربه میکنن و در نتیجه عدد کمی هم نمیتونه باشه، میتونه چشمگیر باشه و از طرف دیگه از توی این ازدواج از همسرشون جدا زندگی میکنن و توی دانشجو هم نگاه کردن، دیدن که 75% دانشجوها دوباره توی یک مقطعی از زندگیشون اینها هم میل به تجربه همچین رابطه‌ای رو داشتن، یا اینکه توی رابطه‌ای بودن و دوباره فرد مقابلشون یا خودشون مجبور شدن که به جای دیگه موو کنن. پس داریم راجع به موضوعی حرف میزنیم که خیلی از افراد این رو انتخابش میکنن. یک پژوهش دیگه که انجام شده اینه که نشون میده رابطه های لانگ دیستنس یا از راه دور در مقایسه با بقیه زوج ها از جهت رضایت زناشویی یا برابره یا حتی بالاتره، یعنی هیچ مشکلی از این جهت ایجاد نکرده توی خیلی از روابط لانگ دیستنس و سطوح بالایی از تعهد رو هم نشون میدن و حتی کلمه که استفاده شده بود سطوح بالاتر بود، حتی ممکنه میزانش بالاتر از بقیه روابط باشه وقتی که از راه دور داره این اتفاق میفته، در صورتی که شاید تو ذهن افراد این باشه که نه همچین چیزی نیست و اگر رابطه لانگ دیستنس 100% اون طرف داره توی اون شهری که هستش و از چشم من دوره، توی روابط دیگه‌ای هستش و هر کاری که دوست داره داره انجام میده. یه پژوهش دیگه ای که انجام دادن دیدن که شانس موفقیت این افراد وقتی که یک همچین رابطه ای رو استارت میزنن و مدش لانگ دیستنس 60% احتمال موفقیت وجود داره، 40%ش فیل میشه و به نتیجه نمیرسه و ماندگار و بلند مدت نیستش. باز هم یعنی که داره ما نشون میده خب قالبش اینه که به موفقیت میرسه و اینها میتونه این حس رو در ما ایجاد کنه که اوکی، اگر یه سری معیارها رو حفظ کنیم، اگر حواسمون به یه سری نکات باشه، میشه روی همچین روابطی سرمایه گذاری کرد و نگاه دراز مدتی داشت و آروم آروم تبدیلش کرد به یک رابطه که حالا بخواین هر دو با هم دیگه یک جا زندگی کنید و استارتش این گونه باشه. پس اینها رو گفتن که بر اساس عدد و فکت و مقاله داریم یا فکر میکنیم که نه رابطه لانگ دیستنس اصلا به درد نمیخوره، این گونه نیستش. اگر توی همچین رابطه هستین میتونید با رعایت کردن این سه نکات اتفاقا رابطه خوبی رو تجربه کنید. اما گفته میشه که حالا توی که یا میخوای وارد همچین رابطه بشی یا داری الان میگردی که همچین رابطه رو استارت بزنی یا که توش هستی، میگه همچین رابطه در شخصیت تو مخصوصا، و اگر که فکر میکنی از این فضاها دوری یا اینها رو نداری کار برات سخت میشه که اصلا ممکنه تو اون دسته 40% که فیل شده قرار بگیری که به نتیجه نرسیده. پس باز از دوباره طبق سری برنامه های قبلی میرسیم به این که بهتر اول خودم رو بشناسم، ببینم آیا من اون پیش نیازها رو دارم که بخوام پا در این عرصه بذارم، که بخوام ورود کنم به همچین جنس رابطه، یا نه مدل من نیست، من آمادگی همچیزی رو ندارم و بدتر دامن میزنه به اون ویژگی ها و افکاری که دارم. یکی از ویژگی های اصلی که هستش و پیش نیاز های اصلی اعتماده. گفته میشه که شما اگر فکر میکنید که اصولا فرد بی‌اعتمادی هستید، خب ما فکر میکنم قبلا راجع به طرحواره بی‌اعتمادی بدرفتاری هم حرف یادم نمیاد حرف زدیم یا نه، مثلا طرحواره بی‌اعتمادی بدرفتاری داری، در کل شکاکین، پایه اول روی میذارین که آدما، مردا، زنا خیانتکارن، مثلا سوء استفاده گرن، و مگر اینکه خلافش ثابت بشه چون نمیتونید خیلی کیس مناسبی برای رابطه لانگ دیستنس باشین. پس بهتره که اینجور مواقع حداقل از خودمون مراقبت کنیم و دامن نزنیم به شکهایی که توی ذهنمون داریم و ابتدا درمان بگیریم، بعدش حالا ورود کنیم به همچین جنس رابطه هایی. به هر حال توی اعتماد گفته میشه که اگر تو این پیش نیاز رو بخوای رعایت کنی به این معنیه که به طرف مقابلت اعتماد کنی و وارد همچین رابطه ای بشی. آیا ما داریم میگیم که اوکی استارت خورد تو رابطت رو کاملا بر اساس اعتماد بذار و چشم و گوش بسته حرکت کن؟ خیر، منظور این نیستش. اعتماد یک پروسس، یک فراینده. ما با همدیگه یه بدبسونهای اطلاعاتی و ارتباطی و اینها داریم و در پسش این اعتماد داره شکل میگیره، این فرایند داره اتفاق میفته. اما این طیفی که هستش از 0 تا 100 اگر ما اعتماد رو در نظر بگیریم، توی یک بازده 20 تا 80 ما انتظار داریم حرکت کنه، نه 0 تا 100. خب 0 هم وجود داره، 100 هم وجود داره، اما جفتشو داریم میگیم که دیگه از تعادل خارج شده. رابطه که تو میخوای لانگ دیستنس استارت بزنی باید حداقل با 20% اعتماد استارت بزنی. 20% اعتماد کن، رو 20% مانور بده، با 20% استارت بزن و این رو به طرف مقابلت این حس رو بده که من به تو 20% اعتماد دارم که متناسب این زمان از رابطمونه، تا ببینیم چه خواهد شد. یا افزایش پیدا میکنه یا درجا میزنه یا کاهش پیدا میکنه. اوکی؟ و اگر هم ادامه پیدا کرد و هی افزایش پیدا کرد، نقطه آخر عزیزان نقطه 100 نیست. خب نقطه یه که عدد 80ه، ما خودمونم به خودمونم توی 100% اعتماد داشته باشیم چون انسانیم و به هر حال یه سری رازها هست، یه سری اتفاقات هست توی زندگیمون، ناخودآگاهمونه، یه سری چیزا هستش از خودمون خبر نداریم، یه سری چیزا هستش که نمیخوایم بازگو بشه، مال خودمونه، مال جلسه تراپیه. اما پس آخرین عددی رو که میشه تاچ کرد و سالمه 80ه. اگر تو اعتماد 100% داری یه جای کار داره میلنگه، اگر رو صفری یه جای کار داره میلنگه. پس این چیزی هستش که این دیگه راجع به تمامی روابط دارم انگار صحبت میکنم، و تو لاین دیستنس باید ازش مراقبت کنی. پس با 20% استارت میخوره.
یه سوالی بله بله میخوام یه خورده به عقب‌تر برگردم. شما اشاره کردید که معمولاً این گونه رابطه‌ها بر اساس یه تحقیقاتی، یعنی آماری رو گفتید که حدود 60% در حال حاضر میتونه موفق عمل بکنه بنابرای آماری که در آوردن توی آمریکا و اینها. یکی از دلایلش من فکر میکنم که خب در گذشته که اینجور اپلیکیشن های تصویری یا در واقع راه‌های ارتباطی دیجیتالی وجود نداشته و تنها راه ارتباطی احیانا تلفن بوده دیگه، حالا اگر که خوردم عقب‌تر بخوایم دیگه میشه نامه، نمیدونم اینها بخوایم در واقع بررسیش بکنیم، به غیر از یکی دو تا مورد که حتی راجبش کتاب نوشته شده رابطه موفقی از کار در نمیمده، چون اصلا اینقدر ایجاد ارتباط بین اون دو نفر در مکانهای مختلف سخت بوده که اصلا یا شکل نمی گرفته اون رابطه، یا جدی نمی شده، و یا اینکه نیمه کاره اصلا به دلیل همین در واقع فرسایشی بودنش و انتظار بیش از حدی که آدم ها بایستی برای همدیگه صرف می کردن کار نمی کرده. اما الان با توجه به این سرعت ارتباطات، دنیا و عصر ارتباطات داخلش قرار داریم، یعنی در لحظه، در هر لحظه از 24 ساعت شما میتونی با پارتنر خودت، با در واقع کسی که میخوای باهاش رابطه داشته باشی یا رابطه داری، ایجاد تماس تصویری بکنی، یعنی در لحظه نیاز اون لحظه تو کاملا سریع برطرف میشه، امکان در واقع موفقیت در این رابطه ها بیشتر میشه. این تصور من هست که در واقع تکنولوژی به داد این گونه رابطه ها رسیده. به گونه ای
حتما که همینطوره. در گذشته شاید اصلا نمیشد، این رابطه هم این گونه استارت میخورد، نمیشد رابطه رو خیلی به این شکل حفظش کرد، یعنی آدم ها شاید سریعتر به همدیگه جوین میشدن. ولی الان خب این شرایط وجود داره، به خاطر هم نگه دارم میگم مثلا نگاه روانشناسی هم به این حوزه تغییر کرده، واسه همینه که شروع کردم به این تحقیقات و پژوهش ها و ببینن که اوکی، حالا که ابزارها افزایش پیدا کرده و دسترسی ها بیشتر شده، این چه تأثیری میتونه روی این روابط داشته، یا میتونیم اصلا یک رابطه ای رو اینجوری به رسمیت بشناسیم یا نمیتونیم بشناسیم، که امروزه آره داره این به رسمیت شناختن اتفاق میفته، اما خب ریشه در گذشته اینجوری هم که صفر باشه، امروز تازه ما ببینیمش، در گذشته هم بوده، اما خب خیلی کار سخت و سخت‌تر پیش میرفته و مقدارش هم کمتر بوده، ریسکش هم خیلی بیشتر بوده.
من خودم موقعی که مثلا 16 سالم بود 17 سالم بود، در عنفوان جوانی و شور و هیجان و اینها، یه دوست دختری داشتم که این دوست دختر من مهاجرت کرد به آمریکا. خب اون موقع نه نمیدونم اینستاگرام بود، نه فیسبوک بود، نه اصلا تلفنش فقط خیلی سخت بود و خیلی گرون واقعیتش، و به اضافه این که بخشی از این، با توجه به سن و سال ما، بخشی از رابطه ما جدا از این که حالا خانواده های جورایی دوستی داشتن، حتی در واقع رابطه ما در سطح خانواده ها هم مطرح نبود، پس مخفیانه بود این رابطه، پس تماس های تلفنی اصلا امکان پذیر نبود، چون بالاخره طبیعتا اون دوست و دختر من هم مثلا یکی دو سال از من کوچکتر بود اون موقع، خب سخت بود که مثلا من بدونم که خودش حتما گوشی تلفن رو بر میداره در آمریکا، چه ساعتی تماس بگیرم که اصلا باشه مدرسه نباشه یا نمیدونم همه اینها. حالا دارم در سطح خاطره تعریفش میکنم، بر خودم هم جالب. ما اومدیم یک زبان خطی با هم اختراع کردیم، یعنی برای حروف الفبای فارسی از الف تا یا در واقع خطوط، حرف‌های مختلفی رو انتخاب کردیم. مثلا حرف خ یک علامتی داشت که ما وقتی اون رو می‌نوشتیم به معنی حرف خ بود، بنابراین مجموع اون کلمه‌ها با یک در واقع شیوه نگارش جدیدی می‌شد که حتی نامه‌های ما در واقع نیاز به رمزگشایی داشت. و برای این که بتونیم این ارتباط رو حفظ بکنیم بایستی به اون دستخط کاملا، یعنی باورتون نمیشه شاید یک ماه آخر قبل از اینکه این فاصله در واقع آغاز بشه و مثلا این مهاجرت اتفاق بیفته، من و این دوست و دختر من ساعتها میشستیم و روی این حروف کار میکردیم با همدیگه که یادمون بمونه که این حروف چیه. یه کاغذ دیگه داشتیم برای همدیگه روی اون نامه می‌نوشتیم و شاید به شما بگم که مثلا یه چیزی نزدیک به 15 تا 20 تا نامه بین ما رد و بدل شد در این فاصله. نامه‌ها همه به همین زبانی که خودمون اختراعش کرده بودیم با این لغاتی که خودمون درستش کرده بودیم و اینا رو می‌شستیم رمزگشایی می‌کردیم، آها این اتفاقا افتاده و اینها، و یک جورایی فکر می‌کنم دلتنگی یک عمق بیشتری داشت نسبت به الان. یعنی به هر حال اون رابطه فیل شد و هیچ وقت در واقع شکل نگرفت. به همین دلیلم میگم که خب اگر که این اپلیکیشن ها شاید اون موقع وجود داشت، شاید که این اتفاقا این شکلی نمی افتاد. شاید سرنوشت ما الان اینجوری بود که ما تو آمریکا مثلا نشسته بودیم بسه خودمون پمپ بنزین داشتیم مثلا.
آره ممکن بود. مرسی از خاطرتون، خاطره با مزه با مرتبط با موضوعمون بودش دقیقا، و البته خلاقیتتون هم خیلی خلاقیت جذابی بود و نشونه هوش جفتتون بوده که شروع کردید و همچی خلاقیت رو به محدودیت ها میگن ستاره میزازه.
خلاقه میگن، بله واقعا همتون. بله برجت، آره به این شیوه است. یه دو سه دقیقه دیگه زمان داریم اگر ممکن. آره
تو سه دقیقه چی کار کنیم؟ خیلی از مطالب مونده، چون کنم اینجوری شاید سه جلسه ما نیاز داشته باشیم به لانگ دیستنس و بخواییم راجبش حرف بزنیم. موضوع بعدی که حالا مورد بعدی یا پیش نیاز بعدی که وجود داره بعد از اعتماد که ما راجبش حرف زنیم، موضوع استقلاله و گفته میشه که اگر میخوای توی یک همچین رابطه‌ای قرار بگیری، تو باید خودت استقلالی داشته باشی، استقلال اجتماعی داشته باشی، استقلال فردی داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی روابطی رو دور خودت داشته باشی برای اینکه بخوای تفریحی بکنی، برای اینکه بخوای تایمی رو با دیگران بگذرونی، برای اینکه بخوای توی جمع باشی، برای اینکه بخوای شادی رو تجربه کنی، چون که اون طرف مقابل تو در دسترس نیست و نمیتونه توی همچین فضاهایی همراه با تو باشه و اینها رو ایجاد کنه برای تو. پس اگر از این جهت وابسته ای یا چشم انتظار که طرف مقابلت بیاد و تازه همچین فضایی رو تجربه کنی یا به امید آینده نشستی، باز تو خیلی شاید مناسب همچین رابطه ای نباشی و کار برات سخت باشه که بخوای یک رابطه لانگ دیستنس رو استارت بزنی. پس بهتر این پیش نیاز ها رعایت بشه. دو تا دیگه پیش نیاز مونده که فکر کنم تو برنامه بعدی بهش میپردازیم و مزایا و معایب و چالش ها و چه کنیم با رابطه لانگ دیستنس در برنامه آینده.
بسیار عالی. شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو و همینطور مخاطبان عزیز در اینستاگرام، چه از طریق رادیو پیام و چه در واقع دنبال کنندگان خانم دکتر رانا که کاکاوند، میتونید که برای مشورت بیشتر با شماره تلفن 2046761558811 تماس بگیرید و یا اینکه از طریق واتساپ براشون پیغام بدید و از مشورت بیشتر برخوردار بشید. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر و ببخشید من این جلسه یه خورد یاد جوانی های خودم و رابطه های لانگ دیستنس خودم افتادم، بیشتر از خودم صحبت کردم. متشکرم.
خیلی عالی. مرسی از شما. روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون.